در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باد. دوشنبه 28 اسفند ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 19 ماه مارس سال 2018 میلادی. عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شما شب زنده داران عزیز که همیشه حتی الان با ما همراه هستید. کمتر از 2 روز به عید مانده، کمتر از 48 ساعت، کمتر از 40 ساعت. عزیزان، امیدوارم که روزهای خوبی در انتظارتون باشه. نوروز به زودی از راه میرسه و انتظار براش دلچسب تر از رسیدن حتی خودشه. اجازه بدید مجله نیمه شب رو با خبرها آغاز کنیم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری روسیه حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین با بیش از 75% آرا است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر میشنوید. در خبر دیگر، در ایران رئیس جمهور سابق در 2 نامه به رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه شد. محمود احمدی نژاد همچنین خواسته است تکلیف نهادهای موازی روشن شود و نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. در همین زمینه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید نیروهای نظامی این کشور همراه با متحدانش کنترل مرکز شهر افرین را به دست آوردند و نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق را از این شهر بیرون کردند. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای اردوغان گفته است پرچم ترکیه و پرچم شبه نظامیان مخالفان سوری در این شهر که پیشتر در کنترل یگانهای مدافع خلق یا YPG بود به اهتزاز در آمده است. ترکیه با عملیات شاخه زیتون برای قریب به 2 ماه در تلاش بود تا کنترل افرین را از دست یگانهای مدافع خلق درآورد. ترکیه نیروها را تروریستی و وابسته به PKK می‌داند. یگانهای مدافع خلق یکی از متحدان کلیدی آمریکا در سوریه برای جنگ با گروه داعشند. در خبر دیگر، در ایران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از احضار و محاکمه 2 عضو هیئت مدیره و نیز 2 تن دیگر از فعالان سندیکایی این تشکل صنفی خبر داد. به گفته این تشکل کارگری، رحیم بساک و قربان علیپور اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه و کرامت پام و اسماعیل بخشی فعالان این سندیکا روز یکشنبه به اتهام شرکت در اعتصابات به شعبه 3 دادیاری دادگستری شوش احضار و محاکمه شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، این 4 فعال کارگری با گذاشتن فیش حقوقی به عنوان قرار کفالت تا جلسه بعدی دادگاه به طور موقت آزاد شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با محکوم کردن هر گونه احضار و پرونده سازی برای کارگران و دیگر فعالان صنفی، خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالان صنفی شده است. در خبر دیگر، حمید بقائی در دفاعیات خود اعلام کرده که 3,766,000 یورو که گفته می شود تحویل او شده، هدیه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به محمود احمدی نژاد برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بوده و قاسم سلیمانی در زمان تحویل پول این موضوع را اعلام کرده است. بر اساس متن دفاعیات آقای بقائی که در دادگاه ارائه و روز یکشنبه در سایت دولت بهار منتشر شده، آقای احمدی نژاد به صورت مکتوب این موضوع را به دادگاه اعلام کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله یک ساعته نیمه شب براتون گردآوری شده است. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روز یکشنبه برگزار شد، حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از احتمال خروج این کشور از برجام خبر داد.
همه این شواهد نشون میده که تلاش‌های اروپا برای رسیدن به نوعی از توافق و تعدیل خواسته‌های آمریکا و امکانات ایران به نتیجه نرسیده.
رئیس جمهوری ترکیه از به دست آوردن کنترل مرکز شهر افرین خبر داد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه نیز گفتگو خواهیم کرد. انتشار دو نامه محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی پس از بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی. او نوشته 40 سال است در کشور آزادی نیست.
من فکر میکنم اولین عکس العمل میتونه بازداشت بیشتر اطرافیان آقای احمدی نژاد باشه. بعد از آقای مشایی افراد دیگری هم هستن که اینها میتونن بازداشت کنن، مثل آقای جوانفکر.
معاون اول رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که در سال آینده رفع حصر عملی شود.
این پرسش جدی است که چرا اگر قرار بود اقدامی انجام بشه در همین سال 96 نشد.
و برنامه هفتگی صدایی دیگر همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری روسیه حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین با بیش از 70% از آرا است. اما اجازه بدید سری بزنیم به آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که همکنون روی خط تلفن استودیوست. خانم رایسکایا، به شما سلام میکنیم و از اولین نتایج رایگیری ها بشنویم.
سلام. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری روسیه هنوز منتشر نشده و احتمالاً تا ساعتی دیگر اعلام خواهد شد. اما نظرسنجی های پس از خروج از شعبه های اخذ رای و نتایج رسمی اولیه از پیروزی مطلق ولادیمیر پوتین حکایت دارد که نتیجه قابل پیش بینی بود. با این حساب رئیس جمهور فعلی با کسب بیش از 70% آرا برای یک دوره 6 ساله دیگر همچنان رئیس جمهور روسیه خواهد بود. بسیاری از ناظران معتقدند پوتین در این کارزار انتخاباتی عملا تقیب نداشت و تمام نامزدها از جمله کسینیا سبچاک که خود نماینده مخالف اعلام کرده بود صرفا در همکاری با کرملین وارد این رقابت ها شدند. الکسی نوالنی رهبر اصلی اپوزیسیون از نامزدی در انتخابات منع شده بود و از طرفداران خود خواست انتخابات را تحریم کنند. اما گزارش‌ها حکیست میزان مشارکت دغدغه اصلی دولت بوده و همت فراوان گماشته شده تا سطح بالای مشارکت تضمین شود. اما نتایج اولیه میگویند مشارکت حدود 60% بود که کمتر از پیش‌بینی‌های دولتی و کمتر از حضور مردم در انتخابات قبلی ریاست جمهوری است. با این همه ولادیمیر پوتین نسبت به دوره قبل که 64% آرا را از آن خود کرده بود، اکنون پس از شمارش حدود نیمه از آرا با بیش از 75% پیروز انتخابات است. 7 رقیب پوتین رای چندانی نیاوردند. پاول گرودینین نماینده حزب کمونیست بیشتر از 11%، ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات حدود 6%، کسینیا سبچاک 2.5% و سایرین حدود 1% آرا و یکم تر کسب کردند.
خانم رایسکایا، در مورد سلامت انتخابات رسانه ها و مطبوعات چه گزارش هایی دادند؟
به گفته مقامات رسمی بیش از 10,000 ناظر از کشورها و سازمان های مختلف بر سلامت این انتخابات نظارت داشتند. و هرچند که تخلفات گسترده نیز مخابره شده، مثلا سازمان مدنی روسی گولس از 1,700 مورد تخلف خبر داد که البته کمیسیون مرکزی انتخابات اکثر این گزارش ها را رد کرده. اما مجموعا برآورد عمومی این است که تخلفات به این قدر گسترده نبود و اکثر ناظران معتقدند تخلفات در روز رایگیری نمیتوانست نتایج را تغییر دهد و بیشتر شرایط کارزار انتخاباتی و جو حاکم بر جامعه روسیه است که تعیین کننده نتایج این انتخابات بوده.
خانم رایسکایا، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سالگرد الحاق کریمه به روسیه انجام شد، یعنی دیروز. چرا؟ آیا تصادفی بود یا انتخابی؟
انتخابات ریاست جمهوری روسیه معمولاً در نخستین یکشنبه ماه مارس برگزار می شود، اما این بار در دومین یکشنبه این ماه برگزار شد تا به 4 سالگرد پیوستن کریمه به روسیه مصادف شود. شهروندان کریمه برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شرکت کردند و اعلام می شود در این منطقه ولادیمیر پوتین بیش از 90% رای از آن خود کرده. این در حالی است که رهبر تترهای کریمه خواهان تحریم انتخابات شده بود و کیف و غرب پیش پیش اعلام کردند نتایج رای‌گیری در کریمه الحاقی را به رسمیت نخواهند شناخت. در خارج از روسیه باید اینجا بگم شعبه های افزرای نیز دایر بود و تنها اوکراین در اعتراض به برگزاری انتخابات در کریمه الحاقی مانع فعالیت شعبه های افزرای در شهرهای خود شده. باید یادآوری کنم که ولادیمیر پوتین اکنون 65 سال دارد و او از 19 سال پیش به این سو یا رئیس جمهور یا نخست وزیر روسیه بوده.
سپاسگزارم. با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه بودیم و در مورد انتخابات ریاست جمهوری در روسیه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از احتمال خروج این کشور از برجام تا ماه اردیبهشت خبر داد. باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت دونالد ترامپ تصمیم به تمدید برجام داشته باشد. او گفت که فکر می‌کند رئیس جمهوری احتمالاً از برجام کنار خواهد کشید، مگر اینکه همتایان اروپایی یا آمریکا واقعاً چارچوبی ارائه دهند. او همزمان افزود که بعید می‌داند در فرصت باقی مانده تا 22 اردیبهشت ماه چنین اتفاقی بیفتد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
اظهارات آقای کورکیز خیلی زیاد به واقعیت نزدیکه. او از تحولات درون کمیته امور خارجی سنای آمریکا مطلع و تحولاتی که در کاخ سفید صورت گرفته و به خصوص دلایل کنار گذاشتن آقای تیلرسون به عنوان وزیر خارجه و او میدونه که سیاست‌های آقای ترامپ با آقای تیلرسون حداقل در مورد برنامه اتمی ایران و توافق اتمی یکسو نبود و این که از دلایل اصلی برکناری وزیر خارجه خودش بود. نشون میده که چقدر این تغییرات برای دولت ترامپ، برای کنگره آمریکا اهمیت داره و تحولات موکول به این تغییرات آقای کورکیز رو حالا قانع میکنه که دولت ترامپ در توافق اتمی باقی نمیمونه. این نظری است که من شاید از 6 ماه پیش به اون اصرار میکردم و در نوشته‌های متعدد برای رادیو فردا دلایل اون رو توضیح دادم، ولی حالا همه شواهد در اون مسیر حرکت میکنه، من جمله عوامل دولتی ایران هم به اون سهه میذارن.
آقای تقی‌زاده، خبرگزاری رویترز در خبری از گفته‌های باب کورکر همزمان آورده که سند محرمانه رو دیده که بر اساس اون بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد اعمال تحریم‌های جدیدی رو بر ایران مطرح کردن تا شاید بدین وسیله آمریکا را خوشبین به برجام نگه دارن و ادامه پیدا کنه برجام.
تقریبا سه روز قبل، روز جمعه هفته گذشته، آقای برایان هوک که جزء تیم مدیریت آقای تیلرسون وزیر خارجه گذشته آمریکا بود، به اروپا آمد تا سومین دور مذاکرات محرمانه ای رو که با سه کشور اروپایی از دو ماه پیش آغاز کرده بودند ادامه بده، ولی این بار ماموریت آقای هوک این بود که به کشورهای اروپایی گفته بشه واقعا جای زیادی برای مانور کردن به دنبال اعلام تصمیم آقای ترامپ باقی نمونده و چون این خواسته های دولت آقای ترامپ برآمده نشده، آمریکا عملا بایستی که اعلام بکنه از این توافق خارج میشه. گفته میشد حتی یک گفتگوی محرمانه بین آقای برایان هوک و آقای عراقچی در حاشیه کنفرانس گروه نظارت بر اجرای برجام در وین هم برای روز بعد تدارک شده بود که این جلسه هم به هم خورد. همه این شواهد نشون میده که تلاش های اروپا برای رسیدن به نوعی از توافق و تعدیل خواسته های آمریکا و امکانات ایران به نتیجه نرسیده. چهار شرطی که آقای ترامپ برای باقی ماندن در برجام پیشتر در ابتدای ماه ژانویه اعلام شده بود، حالا عملا هیچ کدوم از اونها قابل به اجرا نیست و آقای عراقچی به عنوان آخرین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران این عدم امکان رو اعلام کرده و حتی پیشبینی او هم این بوده که آمریکا در ماه می در این توافق باقی نمیمونه.
آقای تقی‌زاده، حالا در صورت تحقق پیشبینی باب کورکر، سناتور جمهوری خواه آمریکا، مبنی بر اینکه آمریکا از برجام خارج خواهد شد، تصور میکنید این چه تأثیری بر گفتگوهای احتمالی میان آمریکا و کره شمالی داشته باشه؟
شاید تأثیر مستقیم اون خیلی کم نباشه. ببینید هم جمهوری اسلامی کشور در شرف تبدیل شدن به نیروی اتمی است و هم کره شمالی یک نیروی اتمی ثابت شده است. شاید سیاست خارجی آمریکا به دنبال این بود که بازی کردن با دو مبهم در غرب آسیا و شرق آسیا که هر دو قدرت اتمی هستند یا میخوان بشن همزمان دشوار بوده. خب اگر آمریکا بتونه مسئله کره شمالی رو به نوعی محدود بکنه با دادن امتیازهای ابتدایی به کره شمالی، میتونه حداقل با قدرت و تمرکز بیشتری با برنامه اتمی ایران روبرو بشه. این اون فکری است که شاید آمریکایی ها رو بیشتر تشویق میکنه تا مسئله کره شمالی دی که مسئله فوریتی کمتری هست نسبت به مسئله ایران مقدم بگذارن، مسئله اون رو حل کنن یا به صورت موقت کنار بگذارن و بعد مواجهه با جمهوری اسلامی رو آغاز کنن.
آقای تقی‌زاده، آمدیم و چنین شد، چه آینده‌ای رو باید متصور شد؟ ایران چه واکنشی خواهد داشت؟ وضعیت ایران در جهان چه قسم خواهد بود؟
جمهوری اسلامی میدونه اگر امتیاز خارجی بزرگی رو ناگزیر بشه با آمریکا بده، این نشانه ضعف اون تلقی خواهد شد و یقیناً تشنج داخلی بیشتر از پیش میشه. بین الملل شاید اونها گزینه برخورد تند با برخورد تند رو انتخاب بکنن و در مقابل خواسته های آمریکا کوتاه نیان. تصور من این است که جمهوری اسلامی در فاصله اندکی بعد از اعلام خروج آمریکا اعلام بکنه که غنی‌سازی اورانیوم با قدرت بالا رو آغاز میکنه. ولی آیا دنیای خارج، کشورهای اروپایی قادر به تحمل چنین تصمیمی هستند؟ به نظر من خیلی واکنش‌های تندی از طرف کشورهای منطقه من جمله اسرائیل و عربستان خواهیم دید و به نظر من علاوه بر شرایط داخلی، وضعیت خارجی جمهوری اسلامی و همینطور تجارت خارجی به خصوص صادرات نفت بعد از این تصمیم میتونه با بحران‌های تازه‌ای روبرو بشه.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، آشنا می‌شدید در مورد سخنان سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در مورد خروج احتمالی آمریکا از برجام. نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشان شهر افرین در شمال سوریه را به کنترل خودشون درآوردند. آخرین اخبار از اوضاع میدانی در افرین رو از خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتید، نیروهای ارتش ترکیه به همراه متحدانشون، یعنی نیروهای ارتش آزاد سوریه، موفق شدن شهر افرین رو امروز به طور کامل، ببخشید روز گذشته، به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن. واحدهای حمایت از خلق، واحدهای کرد، عقب نشینی کردن از این شهر بنابر دستوری که گرفتن. بعد از 8 هفته نبرد این اتفاق افتاد. اله پرچم‌های ترکیه و ارتش آزاد سوریه در مناطق مختلف افرین برافراشته شده. بامداد بود، ساعت‌های اولیه بامداد یک شنبه بود که نیروهای ارتش آزاد سوریه و یگانهای ارتش ترکیه وارد افرین شدند. نبردهای در بعضی از محله‌ها روی داد، اینطور که رسانه‌های کرد میگن یک مجسمه تاریخی که متعلق به کاوه آهنگر هست در مرکز افرین هم منهدم شد توسط نیروهای ارتش ترکیه. و الان اینطور که هم کردها میگن هم ترکیه اعلام میکنه، از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور، افرین به طور کامل به کنترل نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای ارتش ترکیه در آمده.
ایلیا، یگانهای کرد میگن که مرحله جدیدی از جنگ علیه ترکیه در افرین آغاز شده. این رو باید چگونه معنا کرد؟ از چه مرحله ای سخن میگن؟
اول کردها در مورد عقب نشینیشون از شهر افرین گفتن که عقب نشینیشون برای حفاظت از جان غیر نظامیانی بود که در شهر حضور دارن، اما تأکید کردن که نبرد تمام نشده. در بیانیه‌ای که صادر کردن گفتن نیروهای کرد در سراسر افرین همچنان حضور دارند و منتظر فرصت هستند تا مواضع ترکیه و نیروهای متحدشون رو هدف قرار بدن. گفتن از این پس جنگ دیگه رو در رو نخواهد بود و به صورت جنگ خیابانی و تعقیب و گریز ادامه خواهد یافت.
و در این میان اوضاع غیر نظامیان در افرین چگونه است؟ دلیا،
غیر نظامیان اداره به دو دسته تقسیم میشن. یکی کسانی هستن که همچنان در افرین هستن، یکی کسانی هستن که فرار کردن. تا یه 8 هفته نبرد حدود 200,000 نفر از افرین به سمت شهرهای نوبل و الزهراء که در کنترل دولت سوریه هست فرار کردن. 150,000 نفرشون در همین یک هفته اخیر با نزدیک شدن ارتش ترکیه فرار کردن از این شهر. کمک های بشر دوستانه رسیده برای 25,000 نفر از اونها فقط. اما اونهایی که در افرین هستن، اینطور که بکر بوزداد سخنگوی دولت ترکیه گفته، قرار هست تلاش های صورت بگیره برای تأمین آب، غذا و دارو برای اینها، با توجه به اینکه آب در شهر هم قطع است. وضعیت انسانی بد گزارش میشه در داخل افرین، اما باید دید طی روزهای آینده آیا تحولی در این وضعیت با توجه به سیر نبرد صورت خواهد گرفت یا نه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم. شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 21 دقیقه رو تقریبا پشت سر گذاشتیم از نیمه شب گذشته و وارد روز دوشنبه شدیم. بشنوید که محمود احمدی نژاد به آیت الله علی خامنه ای نوشته است که 40 سال است هیچ گونه آزادی در کشور وجود ندارد. رئیس سابق جمهوری اسلامی طی 2 نامه به رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از وضعیت کشور خواهان اصلاح بعضی از تشکیلات حاکمیت شده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گزارش سایت موسوم به دولت بهار، محمود احمدی نژاد در نامه اول خود در 30 بهمن نارضایتی عمومی از عملکرد نظام را بسیار بالا، جدی و به سرعت در حال گسترش خوانده است. وی هشدار داده است در دستگاه‌های حکومتی ظلم‌هایی می‌شود که هر یک برای اسقاط یک امپراتوری بزرگ کفایت می‌کند. رئیس جمهوری پیشین اکثریت قاطع ملت را خواهان تغییرات اساسی برشمرده و افزوده است. عده‌ای به دنبال تغییر حتی با روش‌های خیلی تند و درگیری‌اند و عده‌ای نیز از بیم تبدیل شدن به شرایط برخی کشورهای منطقه و آسیب دیدن کشور و مردم به دنبال روش‌های دیگری هستند. احمدی نژاد بهترین راه را انجام اصلاحات اساسی در درون سیستم دانسته است. محمود احمدی نژاد در نامه خود همچنین خاطر نشان کرده است اینک پس از 4 دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست، بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است. دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا هدف محمود احمدی نژاد را سخت ساختن پیامدهای برخورد احتمالی با وی می‌داند.
کنم اون هدفی که به طور کلی آقای احمدی نژاد تعقیب میکنه، هم در جریان پرونده ای آقای بقایی و هم در جریان نامه هایی که به آقای خامنه‌ای می‌نویسه، این که هزینه برخورد کردن با خودش رو افزایش بده. یعنی از یک سو داره تهدید میکنه به طور دائم به افشاگری در موارد مختلف، و از یک سو سعی میکنه که یک موقعیت اجتماعی جدیدی برای خودش در جامعه خریداری بکنه، و از سوی هم به طور دائم گذشته خودش رو به خصوص به رخ رهبر جمهوری اسلامی میکشه، و در همه اینها در مجموع برای اینه که هزینه برخورد با خودش رو افزایش بده و جمهوری اسلامی رو در یک وضعیت، یعنی اون لایه اصلی تصمیم گیرنده رو برای برخورد و خودش در یک وضعیت بلا تکلیفی و بن‌بست قرار بده.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا برخورد حاکمیت با محمود احمدی نژاد را محتمل می‌داند.
آقای احمدی نژاد در این 2 نامه از یک خط قرمز خیلی مهم در جمهوری اسلامی عبور کردند، و اون هم متهم کردن شخص آقای خامنه‌ای و نهادهای ذیل ایشون به فساد، پنهانکاری، انباشت ثروت و مسائلی است که امروز جامعه خودش رو در نتیجه اونها در شرایط فلاکت و بدبختی می‌بینه. از این جهت من فکر می‌کنم اولین عکس العمل می‌تونه بازداشت بیشتر اطرافیان آقای احمدی نژاد باشه، بعد از آقای مشایی افراد دیگری هم هستن که اینها میتونن بازداشت کنن، مثل آقای جوانفکر. گام بعدی به احتمال زیاد بستن سایت دولت بهار هست که بیانیه ها و سخنرانی ها و نامه های آقای احمدی نژاد رو منتشر میکنه، و در نهایت اگر این بازی موش و گربه ادامه پیدا بکنه، به احتمال خیلی زیاد خود آقای احمدی نژاد رو در حصر خانگی خواهند گذاشت. سرنوشتی که امروز برای آقای خاتمی هست تا حدودی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هم به همین سرنوشت دچار شدند.
رئیس جمهوری پیشین در دوم اسفند چکیده ای از نامش با آیت الله خامنه ای را منتشر کرده بود که در آن خواهان برکناری رئیس قوه قضاییه و برگزاری فوری و آزاد انتخابات در کشور بدون دخالت نهادهای انتظامی و مهندسی شورای نگهبان و صدور دستور آزادی و منع تعقیب برای مخالفان و منتقدان حکومت شده بود. محمود احمدی نژاد در نامه دوم خود در 22 اسفند نیز خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته که بنیادهایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و تعداد دیگر بیش از 700 هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی اطلاعند. به همچنین خواهان خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی شده است. محتوای نامه‌های رئیس جمهوری پیشین چقدر وزن دارند؟ رضا حقیقت نژاد:
محتوا خیلی آسیب شناسی جدی داره و بعضا هم میشه گفتش که انتقادهای خیلی دقیقی رو به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وارد میکنه. ولی نکته جالب اینه که به طور دائم اشاره میکنه که اون مشکلاتی که در سه دهه گذشته رخ داده باعث بروز چنین آسیب‌هایی شده. بخشی از این سه دهه گذشته اون 8 سالی هستش که آقای احمدی نژاد در رأس قدرت بوده و تا الان کمتر به آسیب شناسی اون بخش پرداخته.
در صورت برخورد با محمود احمدی نژاد چه پیامد یا پیامدهایی را میتوان انتظار داشت؟ مجید محمدی:
من فکر میکنم اینها حاکمیت رو، در واقع تنش‌های درون حاکمیت رو تشدید میکنه، چون بخشی از پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد پایگاه اجتماعی دستگاه رهبری و روحانیت سنتی هم بوده. از همین جهت میشه انتظار داشت که تنش‌های درون اونها افزایش پیدا کنه، اما در مجموع در سطح جامعه به بازتر شدن فضای سیاسی کمک خواهد کرد.
نامه‌های محمود احمدی نژاد در پی بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، دو تن از نزدیکترین یارانش، و نیز پس از رشته تظاهرات سراسری دی ماه ایران نوشته شده است که در جریان آن تظاهرکنندگان در بیش از 100 شهر کشور با سردادن شعارهایی خواهان تغییر حکومت شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد. و اما عزیزان، گزارش‌ها از ایران حاکی از نشست‌های متعدد شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده از هفته گذشته تا کنونه. بر اساس این گزارش ها روز یکشنبه دو نشست برگزار شد که بی نتیجه به پایان رسید و به نوشته خبرگزاری ایلنا قراره که نشست دیگری روز دوشنبه یعنی امروز برگزار بشه. بهروز کارونی همکارم که اخبار کارگری رو در ایران تعقیب میکنه همکنون در مجله نیمه شب با ما همراهه و در استودیوست. آقای کارونی، به استودیو خوش آمدین. و پرسش نخست این خواهد بود که دلایل طولانی شدن روند تصمیم گیری در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه میتونه باشه و چیست؟
اینطور که بر اساس گزارشایی که در خبرگزاری رسمی ایران منتشر شده، به خاطر اختلاف نظر زیادی هست که بین اعضای شورای عالی کار هست. خب میتونیم که شورای عالی کار سه دسته هست: نمایندگان دولت هست، نمایندگان کارفرماها و نمایندگان تشکل‌های کارگری که مورد قبول حاکمیت هستند. خب در اینجا اینطور که اومده، تشکل‌های کارفرمایی معتقد بودند که 8.5% حداقل دستمزد بعد اضافه پیدا بکنه، که با توجه به اینکه امسال 930 هزار تومان حداقل دستمزد ماهانه کارگران بوده، یه چیزی قرار به گفته اونها مثلا باید 80 هزار تومان اضافه می‌شده به حداقل دستمزد، که واقعا بر اساس اون سبد معیشتی که اعلام شده و 2 میلیون 700 هزار تومان هست، واقعا رقم ناچیزی به شمار میره. نمایندگان همین تشکل‌های کارگری که اشاره کردم معتقد بودند از 35% تا 70% باید اضافه پیدا بکنه. نمایندگان دولت که خب علی ربیعی رهبریشون رو بر عهده داشته، ریاست این هیئت رو داشته، یعنی وزیر تعاون کاور رفاه اجتماعی، اعلام نکرده ولی صحبت میکرده که یه رقم بینابینی باشه و در خبرگزاری اومده بوده که دولت خواستار افزایش 20%. 20 درصدی یعنی چیز اولش بین 110 هزار تومان تا 1,200,000 تومان حدوداً خواهد بود که فعلا اعلام نشده. اعلام گفتن که جلسه فردا هست و مثل که مثل روال سابق سالهای گذشته اگه بخواد اینطوری پیش بره رقمی هم اعلام بشه که مورد رضایت کارگران نباشه، اعتراضا به جایی نخواهد رسید، بخاطر اینکه در روزهای تعطیل خواهد بود.
سپاسگزارم. آقای کارونی، اگر موافق باشین با هم بریم نگاهی بیاندازیم به سرخط مهمترین خبرها، چرا که کمتر از 5 ثانیه به 30 دقیقه بامداد مونده. ممنونم. نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری روسیه حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین با بیش از 73% آراست. رئیس جمهوری سابق ایران در 2 نامه به رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه شد. حمید بقایی در دفاعیات خود اعلام کرده که 3,766,000 یورو که گفته می شود تحویل او شده، هدیه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به محمود احمدی نژاد برای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی بوده و قاسم سلیمانی در زمان تحویل پول این موضوع را اعلام کرده. سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه از احضار و محاکمه 2 عضو هیئت مدیره و نیز 2 تن دیگر از فعالان سندیکایی این تشکل صنفی خبر داد. و بالاخره آنکه باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنا در گفتگوی با شبکه CBS آمریکا میگوید در حال حاضر به نظر نمی رسد که دولت دونالد ترامپ تصمیم به تمدید برجام داشته باشد. همانگونه که پیش از سرخط خبرها شنیدید، با بهروز کارونی همکارم که اخبار کارگری رو در ایران تعقیب میکنه و تهیه کننده برنامه کارگری ویژه برنامه ما برای کارگران هست، وظیفه تهیه کنندگی اون رو کارنامه رو به عهده داره و الان در استودیوست و پرسش اول ما رو پاسخ دادن. اگر اجازه بدن پرسش دوم رو مطرح کنیم. آقای کارونی، اصولا دستمزد باید بر اساس چه عواملی تعیین بشه؟
با سلام دوباره خدمت شما خانم روانشناس و همینطور شنوندگان عزیز، بر اساس 2 تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ رسمی تورم اعلام بشه که خب شمار زیادی از تشکل‌های کارگری معتقدند که این نرخ تورمی که توسط دولت اعلام میشه دستکاری شده هست و آمار واقعی نیست و به نظر اون همچین نرخ تورم بالاتره. تبصره دوم این رو میگه که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه زندگی یک خانوار 4 نفره تعیین بشه که خب با توجه به اینکه قبل از سرخط خبرها عرض کردم خدمت شما و همتون شنوندگان عزیز که سبد معیشت توسط تشکل‌های رسمی یعنی دولتی و رسمی اعلام شده 2,700,000 تومان بوده، خب قاعدتا بر همین اساس باید تعیین بشه و تشکل‌های کارگری همیشه دولت رو متهم می‌کنند یا شورای عالی کار رو که هیچگاه تبصره دوم رو مد نظر قرار نگرفته. حالا قرار بوده که امسال نمایندگانی که به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری در این شورا هستند روی این موضوع تاکید بکنن. حالا باید دید که به کجا خواهد رسید.
و اگر بتونیم یک سوال دیگه با شما مطرح کنیم، همزمان با بحثا در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران، اخباری هم در مورد پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و ایدی ها و پاداش کارگران در مناطق مختلف ایران منتشر شده. میشه در این مورد هم کوتاه برامون توضیح بدیم؟
خواهش میکنم. در ماهای اخیر خیلی گزارش ها منتشر شد در رسانه های رسمی ایران، حاکی از اینکه مناطقی از ایران کارگران برخی از مناطق ایران دستمزدهاشون رو به موقع دریافت نمی کنن. حالا این آخر سال هم که رسیده عید و پاداش هم خبری نیست و برخی جاها شده که حتی مثل برخی از کارخونه ها حتی بالاتر از 10 ماهی که حقوقا پرداخت نشده. این مشکلات زیادی رو برای کارگران به وجود آورده و اعتراض‌هایی هم به دنبال داشته. آخرین اعتراض مربوط به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بوده که امروز 26مین روز اعتراض صنفی خودشونو داشتن و در اعتراض به اینکه گفته شده 1 یا 2 ماه بعد دستمزدشون پرداخت میشه، گفتن ما 3 ماه دستمزد و عیدی و پاداش آخر سال خودمون رو می‌خوایم.
سپاسگزارم. با بهروز کارونی همراه بودیم، تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه و همکاری که اخبار کارگری رو در ایران تعقیب میکنه. معاون اول رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدامات خوبی برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی انجام داده، ابراز امیدواری کرده که این اتفاق در سال آینده رخ دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسحاق جهانگیری همچنین گفته برخی این تصور را داشتن که پایان سال 96 تصمیم رفع حصر نهایی شود، اما اتفاقی رخ نداد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در هم این مورد دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده، با هم بشنویم.
خب واقعا ابهام همچنان باقی هست و پرسش جدی متوجه شورای عالی امنیت ملی، دبیرخونه اون و به طور مشخص رئیس جمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داره، و این پرسش جدی است که چرا اگر قرار بود اقدامی انجام بشه در همین سال 96 نشد. به نظر میرسه که اعتراض‌های دی ماه 96 و همینطور فضای پرالتهابی که وجود داره در کشور و به ویژه اون اتفاقاتی که در رابطه با آقای احمدی نژاد و همفکرانش به وقوع پیوسته در روزهای اخیر، مجموعاً کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص آقای خامنه‌ای رو به این رسونده که فعلا تغییر معنیداری در حصر متحقق نکنند و طبیعتاً اگر قرار باشه تصمیم جدی به وقوع بپیونده موکول خواهد شد به سال 97.
آقای کاظمیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای روحانی هستند. آیا آقای روحانی در این زمینه برای تصمیم نهایی دستشون بسته است یا کوتاهی در رفع هست از سوی دولت و به ویژه شورای عالی امنیت ملی که ایشون رئیسشون هستن صورت گرفته؟
این مفروض هستش که تصمیم گیر نهایی در رابطه با حصر رهبر جمهوری اسلامی هستش، اما این فرض بدین معنا نیستش که آقای روحانی دستانی به تمام بسته در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی داره در قبال مقوله حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودند در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادن، اینها انتظار داشتن که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده برای این تغییر وضعیت و رفع هست و بتونه اقناع کنه کانون مرکزی قدرت، به ویژه رأس هرم نظام سیاسی رو. اما به نظر میرسه که یا به اندازه کافی تلاش و جدیت صورت نگرفته یا اگر اقدامی صورت گرفته اطلاع رسانی کافی نشده و البته چندان منتج به نتیجه معنیدار نشده تا این لحظه، و طبیعتاً نقدهای جدی و پرسش ها همچنان گریبان آقای روحانی رو هم خواهد گرفت.
چه موانعی موجب شده تا الان رفع حصر تا به امروز صورت نگیره؟
گمان میکنم اون چیزی که باعث ادامه حصر رهبران جنبش سبز شده در درجه اول برمیگرده به نوعی کینه توزی و انتقام جویی آقای خامنه ای از رهبران محصور، چرا که به هر حال اونها نه تنها حاضر به درخواست عفو یا طلب بخشش یا عذرخواهی نشدن، بلکه همچنان بر مواضع خودشون تاکید دارن. فراموش نکنیم نامه بسیار مهمی که آقای کروبی در همین زمستان امسال به صورت سرگشاده برای آقای خامنه ای نوشت و تاکید کرد مجدد بر مطالبات جنبش سبز، بر ادعاها و صحبت‌های خودش و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد در رابطه با انتخابات 1388 و بلکه انتخابات 84 هم همینطور. و فراتر از این من فکر می‌کنم بجز مسئله خود آقای خامنه ای نسبت به آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، باید اشاره داشت به یک مجموع شرایط اجتماعی سیاسی که خودش رو در اعتراض‌های دیما، اتفاقات مرتبط با دراویش و همینطور مجموعه تحسن‌ها و اعتراض‌های اجتماعی اقتصادی متولور کرده و یک وضعیت تقریباً متزلزلی رو ایجاد کرده که وقتی در کنار برخورد با باند احمدی نژاد مشروع شاهد اون هستیم، طبیعتاً مفروض می‌کنه که شاید از منظر آقای خامنه‌ای حصر همچنان ادامه پیدا کنه یا رفع حصر رهبران جنبش سبز منجر به پاره تحولات یا تهدیدهای احتمالی بشه.
آقای کاظمیان، در صحبتاتون اشاره داشتید که به هر حال مسئله رفع حذف با تصمیم نهایی آیت الله خامنه ای صورت خواهد گرفت، اما به اعتقاد شما چرا رهبر جمهوری اسلامی همچنان نگران آزادی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 هستند؟
همچنان که اشاره کردم، بخش مهمی از مسئله ادامه حذف برمیگرده به رهبر جمهوری اسلامی، اما همه مسائل برای ادامه بازداشت خانگی و بدون محاکمه آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی نیست. بخشی از مسائل برمیگرده به واکنش یا خواستهای راست افراطی که به ویژه در سازمان اطلاعات سپاه متبلور و متمرکز هستش، و بخشی از اون مرتبط با فضاهای اجتماعی و تب و تاب سیاسی در کشور، و البته مرتبط با حوادث بین المللی و مناسبات تهران با غرب، که این مجموعه شرایط به ویژه وقتی که همراه شده با تحرک‌های میدانی آقای احمدی نژاد و همفکرانش و اعتراض‌ها و تحصن‌ها، شاید دست به دست هم داده تا نوعی تهدید ایجاد کنه یا احساس تهدید که آقای خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو همچنان در رابطه با رفع حذف به تردید واداشته یا با نوعی بی‌تمایلی نسبت به اون روبرو کرده.
ابراز امیدواری اسحاق جهانگیری برای رفع حصر در سال 97. با دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد. و اما حسن روحانی در سخنانی کوتاه با رسانه‌ها گفت که شرایط اقتصادی کشور امید بخش است و صدای اعتراض‌های مردم هم از سوی دولت شنیده شده است. مهرداد قاسم‌فر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز یک شنبه و در پایان آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1396 در جمع خبرنگاران رسانه‌ای کشور حاضر شد و درباره وضعیت اقتصادی و مسائل اجتماعی سخن گفت. آقای روحانی درباره وضعیت اقتصادی با دادن تصویری روشن و امیدبخش گفت که دستمزدهای کارگران و کارمندان در طول سالهای گذشته همواره از نرخ تورم بیشتر بوده و آن را نشانه عدالت دانست.
من در مجموع میخوام بگم که کشور ما در مقایسه با رشد و توسعه کشورهای دیگر به طور متوسط و حتی کشورهای در حال توسعه و نوظهور، شرایط ما شرایط مناسبی هست. از لحاظ عدالت و از لحاظ اجتماعی هم قدم‌های خوبی برداشته شده، گرچه باید این قدم‌ها تکمیل بشه. ما در طول 4 سال گذشته همه ساله حقوق دستمزد کارگران، حقوق کارمندان همواره از تورم بیشتر بوده. این به معنی قدم در عدالت.
سخنان آقای روحانی درباره توسعه اقتصاد کشور در حالی است که تمامی نشانه‌ها و علائم و خبرهای موجود در متن جامعه ایران در مسیری کاملا مغایر در حال رخ دادنند. از اعتراضات سراسری در دیماه گرفته تا اعتصابات کارگری و تظاهرات کشاورزان و سپردگزاران بانک‌ها و وضعیت سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
ایشون به خصوص اشاره کرده به مسئله کارگران و حقوق کارگران که ما میدونیم در حال حاضر و حتی همین امروز مذاکراتی هست در جریان هست برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده و این مذاکرات به دشواری پیش میره. مسئله بر سر این است که وضع از اون چیزی که آقای روحانی میگویند بسیار بسیار خرابتر است، چون که بر اساس بررسی هایی که شده حداقل معیشت کارگران در ایران برای یک خانوار ایرانی که معادل 3.3 نفره چیزی در حدود 2,670,000 تومان اندازه گرفته شده، در حالی که حداقل دستمزد در حال حاضر چیزی از حدود 1,000,000 و اگر بخوان بر اساس نرخ تورم اون رو بالا ببرن میشه 1,100,000 یا 1,200,000 و کارگران در موقعیت بسیار بسیار دشواری هستند. مسئله بر سر این هست که کارفرماها امکان افزایش دستمزد رو ندارن. بخش بزرگی از کارخونه ها از نفس افتادن و بخش دیگری اصولا در حد 40-50% ظرفیت خودشون کار میکنن و در مجموع میشه گفت که ایران یکی از سالهای بد اقتصادی خودش رو از سر میگذرونه و این بر زندگی عادی مردم هم به شدت سنگینی میکنه.
آقای روحانی نه تنها درباره وضعیت اقتصادی بلکه درباره وضعیت اجتماعی و اعتراضهای اخیر هم سخن گفت.
مردم به خوبی بین اعتراض و اختشاش دیوار لازم رو به وجود آوردن و دولت هم صریح‌تر از همیشه اعتراض مردم رو به رسمیت شناخت. ما انتقاد رو قبول داریم، ما اعتراض رو قبول داریم، اشکالاتی هست، این اشکالات باید گفته بشه، باید رفع بشه، همه باید دست به دست هم بدیم، گوش ما باید شنوا باشه برای سخنان مردم. این سخنان مردم موج فرکانس خاص نداره که این صدا فقط به سمت قوه مجریه بیاد، فرکانس های متعددی داره، به سمت همه میره. حالا بعضیا پارازیت میندازن میخوان گوش نکنن، خودشون میدونن.
آن گونه که تحلیلگران و ناظران میگویند جامعه مدنی ایران به رغم این نوع سخنان آقای روحانی با شتابی چشمگیر به سمت درخواست برای تغییر در حرکت است، شتابی که به نظر نمیرسد بشود با گفتار درمانی از آن پیشگیری کرد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه.
در جمهوری اسلامی درسته در قانون اساسی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، اما در عمل هیچ وقت اینطوری نبوده. حتی در همین بحبوحه بعد از اعتراض ها که از آسمان و زمین تمام اعضای حاکمیت ترجیح بند حرفاشون این شده بود که بله ما حق اعتراض رو به رسمیت میشناسیم و مردم میتونن اعتراض بکنن، اما مثلا جبهه ملی که تقاضای برگزاری تجمع داد باهاش موافقت نشد، یا حتی دیدیم که قضیه درابیش گنابادی که یک تجمع ساده در حمایت و حراست از قطب خودشون برگزار شده بود به شدت سرکوب شد و از هر دو طرف تعدادی کشته و زخمی شدن و تعداد نامعلومی هم هنوز بازداشت هستن. به نظر من نمیشه گفت حق اعتراض در جمهوری اسلامی نهادینه شده. این صحبت‌های آقای روحانی از نظر من پذیرش این واقعیت هستش که اعتراض‌های دیما کلیت حاکمیت رو نشانه گرفته و علتش هم مربوط به ناکارآمدی مزمن اداری کشور در همه زمینه هاست.
ایران در حالی سال 1396 را به پایان میبرد که شبکه در هم پیچیده ای از وقایع وضعیت کشور در سالی که پیش روس را تا حد زیادی غیر قابل پیش بینی میکنند، از مسائل اقتصادی تا مطالبات گسترده اجتماعی بی پاسخ مانده یا سرکوب شده از سوی حاکمیت.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه، که البته میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای دادن فضا، فرصت و زمان به اونهایی است که مایلن صدای خودشون رو به گوش میلیون ها شنونده دیگه در گوشه و کنار ایران و جهان برسونن.
میخواستم بگم آی خامنه ای، ما که جلو زن و بچه همون ایدی کم آوردیم، واقعا شرمنده شدیم. خدا هم کاری کنه شما تو آی خامنه ای جلو زن و بچه شرمنده بشه، انشالله دور نیست، زودی همینطور خواهد شد.
این آقای خامنه ای که دشمن میکنه، خواستم بداند که دشمن خود شما هستید که با پول این ملت آقازاده های شما در اروپا خوشگذرانی میکنه.
آقا روحانی، نماز جمعه اصفهان را دیدید؟ هر که سریع‌تر فکری به حال کشاورزان و کارگران بکنید، وگرنه خدا میداند که چه بر سر این مملکت خواهد آمد. خودتان سال 57 را دیدید، اگر فاضل قیام کامل شود دیگر نتو، بلکه تمام علما هم نمیتوانند آن را به قول خودتان جمع کند.
آقای خامنه ای گفته که هیچ مشکلی در کشور وجود نداره. چرا آقای خامنه ای؟ این مشکلی که هستش خودتی، خودت مشکلی، مردم نمیدونم باید با تو چیکار کنم.
آقای اجی، مردم چی میخوان از آب گلالود ماهی بیان؟ مردم حقوقشونو میخوان، کار کردن، حقوقشونو ندادین. میلیون ها میلیون دارین کمک میکنین، میلیارد ها به جنگ سوریه، برای چی؟ مردم حقوقشونو میخوان، نون ندارن بخورن، شما میگین دارین از آب گلالود ماهی میگیرن. مسخره است، خودتون اون بالا نشستین از غم مردم خبر ندارید.
0042-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما نوبت میرسه به ورزش دوستان و همچنین به فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 28 بازیکن را برای برگزاری دو دیدار دستگرمی با تیم‌های تونس و الجزایر اعلام کرد. نکته مهم در فهرست انتخابی کارلوس کیروش حضور مسعود شجاعی بعد از ماها در میان دعوت شدگان به تیم ملی ایران است. شجاعی در خرداد ماه گذشته بعد از آنکه همراه تیم باشگاهیش در یونان مقابل تیمی از کشور اسرائیل بازی کرد، مورد انتقاد برخی از مقامات سیاسی و دولتی در ایران قرار گرفت و دیگر به تیم ملی ایران دعوت نشد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی جام جهانی بامداد روز دوشنبه راهی ترکیه خواهد شد و از آنجا به تونس سفر می‌کند تا روز سوم فروردین دیدار تدارکاتی خود را مقابل تیم ملی تونس برگزار کند. تیم ایران بعد از این بازی برای برپایی اردوی چند روزه خود در اتریش راهی وین می‌شود تا روز هفتم فروردین در این اردو دیگر بازی تدارکاتی خود را مقابل تیم ملی فوتبال الجزایر انجام دهد. کاراتکاهای ملی پوش ایران در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در هلند دستشان از نشان طلا کوتاه ماند و سه نشان نقره گرفتند. در بخش زنان حمیده عباس‌علی بانوی ملی پوش ایران در دسته به اضافه 68 کیلوگرم، در بخش مردان بهمن عسکری در منهای 75 و تیم کاتای سه نفره مردان ایران در فینال مغلوب حریفان خود شدند و به نشان نقره بسنده کردند. همچنین در مسابقات جودوی جایزه بزرگ روسیه هم روز یکشنبه سعید مولایی در وزن منهای 75 کیلو موفق به کسب نشان برنز شد. تیم والیبال بانک سرمایه قهرمان سه دوره لیگ برتر والیبال ایران که دو قهرمانی در آسیا را هم در کارنامه دارد به دلیل مشکلات مالی منحل شد. مصطفی کارخانه سرمربی این تیم روز یکشنبه در گفتگو با سایت ورزش 3 با اعلام اینکه دیگر تیمی به نام بانک سرمایه در والیبال ایران حضور نخواهد داشت گفته دلیل تصمیم مدیران این تیم مبنی بر منحل شدن مسائل مالی بوده است. و در چند بازی مهم عصر یکشنبه لیگ‌های مختلف فوتبال اروپا در دور یک چهارم نهایی جام حذفی انگلیس اف ای کاپ، چلسی در زمین لستر سیتی با زحمت در وقت اضافه 2-1 به پیروزی رسید و به نیمه نهایی راه یافت. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ صدرنشین جدول در خانه لایپزیگ 1-2 شکست خورد، اما در لالیگای اسپانیا بارسلونا با پیروزی 2 گله مقابل اتلتیک بیلبائو راه قهرمانیش را هموارتر کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما پایان بخش اون واقعا برنامه صدای دیگری که کاریست از رویا کریمی مشت. عزیزان، شوق و امید رسیدن نوروز، نوروز تو راهه. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
این صدای چند زن و مرد ایرانی است که روز 8 مارس در مقابل وزارت کار در تهران چند دقیقه‌ای توقف کردند، پلاکاردهای خود را بالا گرفتند و خواسته‌های خود را به رهگذران نشان دادند تا دقایقی بعد که بازداشت شدند. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید تا نگاهی کنیم به وضعیت اشتغال زنان در ایران، مهمترین خواسته زنان در روز جهانی
جز زمانی که شما تمام برادران پشتبانی ما باشید.
پنجشنبه 17 اسفند ماه زنان و مردان برابری خواه ایرانی پس از 11 سال به خیابان آزادی مقابل وزارت کار رفتند تا از درخواست اشتغال برابر زنان و مردان بگویند. در بیانیه‌ای نیز که همزمان با تجمع منتشر شد، این زنان و افرادی که فراخوان تجمع اعتراضی را منتشر کرده بودند، از خواسته‌هایشان گفتند. خواسته‌های عمده آن درخواست‌های اقتصادی بود. مریم حسین خواه، فعال مسائل زنان، ساکن بریتانیا:
از این قطعنامه 21 بندی تقریبا 7 بندش در رابطه با رفع تبعیض‌های جنسیتی توی حوزه کار و اشتغال هست، در رابطه با مطالبات اقتصادی زنان هست، شرایط برابری که زن‌ها می‌خوان محیط کار داشته باشن، مهد کودک داشته باشن، سیاست جمعیتی که زنها رو فقط ابزاری برای تولید مثل میدونه و فقط نقش اونها رو مادری میدونه، اینها مانع حضور برابر زنها در محیط کار نشه، حق ایجاد تشکل‌های کارگری رو خواستن، حق اینو خواستن که صنف‌های مختلف از پرستار، معلم، کشاورز بتونن حقوق خودشون رو داشته باشن، اعتراض کنن.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در تابستان 96 نسبت اشتغال زنان 13.2% بوده است، یعنی حدود 87% درصد زنان ایرانی از بازار کار محروم ماندند. از این جمعیت 87% تنها 7.1% دارای درآمد بدون کار هستند و باقی یعنی 80% زنان ایرانی هیچ درآمدی ندارند. عدم استقلال مالی زنان علاوه بر فقیر شدن آنها را در معرض خشونت قرار می‌دهد و تسلط آنها بر زندگی خود را کمرنگ می‌کند. بهروز فراهانی فعال کارگری ساکن فرانسه در مورد دلایل مطرح شدن مسئله اشتغال زنان در تجمع 8 مارس می‌گوید:
تبعیض و تضییقاتی که در مورد زنان اجرا میشه در دوره آقای روحانی هم ادامه پیدا کرده و در زمینه کار به خصوص مسئله دستمزد نابرابر که فقط مختص ایران نیست، میدونید حتی در پیشرفته ترین کشورها این موضوع وجود داره، ولی در ایران همه چیز به علت وجود منشور حاکم بر ایران، این قوانینی که متأثر از قوانین شرعی اسلام هست، زنان رو باز هم بیشتر زیر فشار میذاره.
بحران اشتغال زنان در ایران زمانی واضح‌تر می‌شود که نسبت اشتغال زنان را پیش از انقلاب اسلامی با اکنون 40 سال پس از پیروزی انقلاب مقایسه کنیم. به گزارش روزنامه تجارت، پس از انقلاب اسلامی با وجود رشد جمعیت زنان کشور و درگیر بودن کشور در جنگ با عراق، در سال‌های 1356 تا 1365 نرخ مشارکت نیروی کار زنان از حدود 13% به 8% رسید. به نوشته آزاده مقدم، پژوهشگر اقتصاد، در سالهای پس از انقلاب سهم اشتغال زنان در روستاها بسیار بالا بوده، به طوری که بیش از 80% شاغلان در بخشهای کشاورزی و صنعت فرش قالی بافی را زنان تشکیل می دادند. اما با توسعه شهرنشینی علاوه بر اینکه خروج تدریجی بخشی از زنان از بازار کار رخ داد، سهم زنان در بخشهای صنعت و کشاورزی کاهش یافت و در بخش خدمات متمرکز شد. اما گسترش شهرنشینی تنها دلیل کاهش مشارکت زنان در سالهای پس از انقلاب و رشد دوباره آن تا 13% مشارکت اقتصادی رسمی در سال 96 نبود. گسترش تفکر ضد حضور اجتماعی زنان و ترجیح حضور زنان در خانه برای فرزند آوری و تریبون دادن به مخالفان اشتغال زنان نیز از موارد تأثیرگذار در خانه نشینی زنان محسوب می شود. شنیدن سخنرانی یکی از سخنرانهای مطرح محافظه‌کار مذهبی در ایران شاید فضای موجود را شفافتر کند. علی اکبر رائفی پور از سخنرانان مذهبی ایران که تریبون‌های مختلف سخنرانی در مراکز مذهبی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در اختیار دارد، این گونه میگوید:
سر کار رفتن خانم‌ها یکی از بزرگترین معضلات جمهوری اسلامی. هر خانمی که میره سر کار یه شغل برای از یه آقای هست میشه. ببخشید من هر روز میگم یه سری شغل هست مال شماست، ما نمیتونیم. معلمی مدرسه رو درس تو بده، پرستاری میتونید، یه سری شغل مال شما نیست، بی خود دارید میرید، دارید گناه میکنید. آقا خانومی شغل نداشته باشه به خدا قسم خانواده تشکیل میشه، اما اگه مرد شغل نداشته باشه خانواده تشکیل نمیشه. دو قبضه داریم ضرر میکنیم. کی این سیاست مزخرفو گذاشته؟ من به این آدم مشکوکم.
با تمام این تبلیغات و تضییعات حقوقی علیه زنان در طول‌های سال‌های پس از جنگ ایران و عراق، اما با رشد حضور زنان در دانشگاه‌ها انتظار می‌رفت که مشارکت اقتصادی زنان نیز افزایش یابد. اما از سال 65 تا سال 96 مشارکت اقتصادی زنان تنها از 8% به 13% رسیده است. آماری که از سوی دولت روحانی مورد نقد قرار گرفته و وعده داده شده تا تغییر کند. وعده ای که حتی با توجه به آمار متناقض منتشر شده نیز محقق نشده است. بر اساس گزارش توسعه انسانی سال 2016، ایران از نظر شاخص نابرابری جنسی در میان 188 کشور جهان رتبه 118 را کسب کرده است و نرخ مشارکت نیروی کار زنان ایران در این گزارش 16% اعلام شده. رقمی بسیار پایین‌تر از برخی کشورهای منطقه نظیر عمان با 30%، بحرین 39.2%، ترکیه 30% و پاکستان 24.3%. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آمریکا، معتقد است که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا زنان را به سوی کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌هایی با نیروهای کمتر از 10 نفر هدایت کند، هدایتی که به گفته او به ضرر زنان تمام می‌شود. بهرنگ زندی:
اقتصاد مقاومتی در سالهای گذشته که سالهای مختلفی از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران به اسم اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد، تولید و اشتغال و تغییر الگوی مصرف رو در کارگاه‌های کوچک تبلیغ می‌کرد و این بخشی از سیاست اقتصاد مقاومتی شد. شما در اظهار نظرهای مختلفی که در مورد اشتغال زنان صورت می‌گیره از طرف فرمانداران و استانداران که در همایش‌های مختلف شرکت می‌کنن که من به طور نمونه می‌تونم به صحبت‌های اخیر استاندار سمنان اشاره کنم و یا فرماندار قش در سال‌های گذشته، مدام بر این مسئله تاکید می‌کنن که با توجه به محدودیت‌های فرهنگی که برای اشتغال زنان وجود داره، تولید در کارگاه‌های کوچک و یا تولیدهای خانگی رو دارن تبلیغ می‌کنن، در صورتی که بر اساس بخشی از مشاهدات خود من که برمیگرده به سال‌های گذشته‌ای که در ایران بودم، قراردادهای سفید امضا، حتی گرفتن چک سفید امضا از این زنان، روزی 12 ساعت کار در کارگاه‌های مختلفی که در جنوب تهران وجود داره، بخشی جدایی ناپذیری از زندگی زنانه. این چیزی که بر اساس مشاهدات مستقیم صورت گرفته، در صورتی که در پژوهش‌های مختلفی که به خصوص در حوزه اشتغال زنان در ایران صورت گرفته، در سطح دانشگاه‌ها و آکادمیک متأسفانه رویکردها به صورت تجربه گرایی بوده، بر اساس آمارهایی بوده که دولت منتشر کرده و ما یک حوزه پژوهش مستقلی در مورد اشتغال زنان نداریم که بر اساس مشاهدات میدانی یا در اصطلاحات جامعه شناسی participate observation صورت گرفته باشه. به همین خاطر بخش عظیمی از زنان کارگر و زنانی که اشتغال دارن در آمارها یک جمعیت خاموشن و همچنین در حوزه های آکادمیک و در حوزه های پژوهشی هم به این بخش عظیمی از این جمعیت توجهی نمیشه.
به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. در هفته های آینده باز هم به موضوع اشتغال زنان خواهیم پرداخت. میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا برای ما پیام صوتی بفرستید. @فرداگرام شناسه کاربری ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda